ساعت 22:10 شب در ایران از صدای رادیو فردا را می شنوید. ساعت‌های پایانی روز دوشنبه ششم دی ماه 1400 رو پشت سر می‌ذاریم و مطابق معمول هر روز در این ساعت شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. من بابک غفوری آذر میزبان شما هستم در مجله شبانگاهی امشب که مثل همیشه نگاه عمیق‌تری داره به تحولات روز ایران و جهان. ابتدا خبرها رو میشنویم مطابق همیشه از این بار همکارم فرهنگ قویمی و بعد نگاهی خواهیم داشت به موضوعات این مجله.
با درود فراوان، حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی روز دوشنبه درباره مذاکرات احیای برجام که امروز در وین از سر گرفته شد گفت این مذاکرات با تمرکز بر موضوع تضمین و راستی‌آزمایی ادامه خواهد یافت. به گفته آقای امیر عبداللهیان از جمله اهداف ایران فروش آسان و بدون مانع نفت، ورود درآمد آن به صورت ارزی به حساب‌های بانکی ایران و بهره‌مندی از مزایای اقتصادی برجام است. مقام‌های غربی پس از پایان دور پیشین مذاکرات گفته بودند که پیشرفت‌های فنی در متن پیشنویس به دست آمده، اما به گفته یک مقام ارشد ایالات متحده تهران هنوز وارد مذاکره درباره موضوع تحریم نشده است. ایران با گروه 4 به علاوه 1 به صورت مستقیم مذاکره می کند و آمریکا که هنوز خارج از برجام است به صورت غیر مستقیم در این مذاکرات حضور دارد. در ایران رئیس مرکز مدیریت بیماری های واگیر آخرین آمار مبتلایان به سویه اومیکرون در کشور را 26 تن اعلام کرد. محمد مهدی گویا روز دوشنبه در نشستی در وزارت بهداشت در توضیح بیشتر این خبر چنین گفت:
ما تا روز گذشته 26 مورد سویه اومیکرون در کشور شناسایی کردیم، 12 مورد مشکوک هم در دست بررسی داره آزمایشگاه مرجع ما که بلافاصله پس از اینکه تکلیفشون روشن شد اعلام خواهیم کرد.
به گفته رئیس مرکز مدیریت بیماری‌های واگیر در وزارت بهداشت، مبتلایان شناسایی شده به سویه اومیکرون تاکنون از جمله در تهران و خراسان به ثبت رسیده است. این آمار در حالی اعلام شده که از زمان آغاز شیوع کرونا آمار رسمی در ایران بسیار پایین‌تر از آمار واقعی بوده است. بنابر تجربه کشورهای غربی از شیوع اومیکرون این سویه بسیار سریع‌تر از سایر سویه‌های کرونا منتقل می‌شود و از جمله در بریتانیا آمار روزانه مبتلایان رکوردهای تازه‌ای را ثبت کرده است. در ایران در حالی که ابراهیم رئیسی گفته بود جلوی رشد نقدینگی را برای مهار تورم خواهد گرفت، آمارهای جدید بانک مرکزی نشان می‌دهد که در دو ماه ابتدایی ریاست جمهوری او 250 هزار میلیارد تومان به میزان نقدینگی افزوده شده است. بانک مرکزی در گزارش خود می‌گوید نقدینگی آبان ماه نسبت به شهریور حدود 6% نسبت به ابتدای سال در واقع حدود 24% و نسبت به آبان پارسال حدود 42% رشد داشته است. در طول چند سال گذشته دولت برای جبران کسری بودجه همواره دست به استقراض از نهادهای مختلف به ویژه بانک مرکزی زده است که حاصل آن اجبار بانک مرکزی به چاپ اسکناس بیشتر و رشد نقدینگی در کشور بوده است. کارشناسان طی سالهای گذشته بارها هشدار دادند که دولت برای جبران کسری بودجه از بانک مرکزی به عنوان ماشین چاپ پول استفاده کرده، به طوری که حجم نقدینگی طی 8 سال دولت حسن روحانی 8 برابر شده است. و در خبر دیگر سعید غضنفری مدیر عامل سازمان بهشت زهرا از قسطی شدن فروش قبر برای قشرهای کم برخوردار خبر داده و گفته است قیمت قبرهای فروشی در بهشت زهرا بین 5 تا 25 میلیون تومان تعیین شده است. سعید غضنفری همچنین گفته است نصب عکس بدون حجاب روی قبر زنان ممنوع است و انتظامات بهشت زهرا جلوی نصب سنگهای با تصویر به گفته او غیر متعارف را می گیرد. در طول دو سال گذشته که شیوع کرونا جان هزاران نفر را در ایران گرفت، نگرانی هایی در باره ظرفیت بهشت زهرا مطرح شد، ولی مسئولان شهرداری تهران اعلام کردند که قبرهای این منطقه را سه طبقه کردند و فعلا مشکل حل شده است. بابک،
ممنون از فرهنگ قویمی که ما رو در جریان آخرین خبرها قرار داد. اما آنچه در این مجله پیش روی شما گشوده است، آغاز دور دیگری از مذاکرات احیای برجام در وین. چشمانداز این دور از مذاکرات زیر سایه تهدیدات اسرائیل و برگزاری رزمایش‌های نظامی در ایران چیست؟ رسانه‌های ایران می‌گویند دو باشگاه استقلال و پرسپولیس برای جلب رضایت کنفدراسیون فوتبال آسیا به دو وزارتخانه واگذار شدند. آیا این تصمیم AFC را راضی می‌کند؟ آخرین ها درباره همه‌گیری ویروس کرونا و سویه تازه خبرسازش اومیکرون در ایران و جهان. سالگرد اعتراض‌هایی که ایران را تغییر داد، نگاهی به اعتراض‌های گسترده دی ماه 1396 در چهارمین سالگرد آن. اینها و گزارش‌های دیگر. با مجله شبانگاهی رادیو فردا همراه باشید. هشتمین دور از مذاکرات احیای برجام پس از وقفه چند روزه از امروز دوشنبه در وین اتریش آغاز شد. حسین امیر عبداللهیان وزیر خارجه ایران پیش از آغاز این دور از گفتگوها مدعی شد که در دور هشتم مذاکرات پیشنویس توافق شده در دوره ریاست جمهوری حسن روحانی به کلی کنار گذاشته شده و پیشنویس جدیدی ملاک گفتگوها خواهد بود. از هنگام از سرگیری مذاکرات احیای برجام در دوره ابراهیم رئیسی، دیپلمات‌های غربی و مقام‌های آمریکایی نسبت به جدی بودن مقام‌های جمهوری اسلامی برای رسیدن به توافق ابراز تردید کردند. سیاوش سعادتیان و جزئیات بیشتر.
پس از 10 روز وقفه، نمایندگان ایران و 4 به علاوه 1 به وین بازگشتند تا شاید پس از کشمکش‌های دور پیشین در دور هشتم به پیشرفت‌هایی دست پیدا کنند. در هتل کوبورگ دیروز علی باقری کنی مذاکره کننده ارشد ایران با نمایندگان روسیه و چین و انریکه مورا هماهنگ کننده کمیسیون مشترک برجام پیش از آغاز رسمی مذاکرات دیدار و گفتگو کرد. رایزنی هایی که در آغاز مسیر پرپیچ و خم این دور از مذاکرات انجام می گیرد. حسین امیر عبداللهیان وزیر خارجه ایران دیروز در تهران گفت که در دور هشتم گفتگوها سندی مورد بحث قرار می‌گیرد که شامل پیشنهادهای ایران در دوره ریاست جمهوری ابراهیم رئیسی است.
یعنی دیگه اون سند جوان 2020 رو ما کنار گذاشتیم، به یک سند جدید و مشترکی رسیدیم. از امروز مذاکرات ما حول اون سند مشترک شروع میشه. از جمله موضوعات در دستور کار در مذاکرات جاری ما بحث تضمین و راستی آزمایی.
دیپلمات‌های اروپایی پیشتر به خبرگزاری رویترز گفته بودند که طی 6 دور مذاکرات هسته‌ای در دوران حسن روحانی بیش از 70% پیشنویس توافق نوشته شده بود، اما به گفته آنها تیم هسته‌ای دولت ابراهیم رئیسی خواسته‌های جدیدی را مطرح کرد. انریکه مورا هماهنگ کننده اروپایی گفتگوهای احیای برجام اما در پایان دور هفتم مذاکرات گفته بود که پیشنهادات جدید ایران به پیشنویس 6 دور قبلی مذاکرات اضافه شده و اعضای برجام توافق کردند که گفتگوها بر پایه این متن باشد. آقای مورا همچنین دور هشتم مذاکرات وین را سخت و پیچیده خوانده بود.
برای دور هشتم کارهای بسیار زیادی پیش روی ماست. وظایف پیچیده و موضع‌گیری‌های سیاسی دشوار. زمان آن رسیده که بر روی اولویت‌ها و مسائل مهم برای هیئت‌ها تمرکز شود. ما زمان زیادی نداریم.
اسرائیل که نگران بازگشت آمریکا به برجام است، ایران را متهم کرده که با طولانی کردن مذاکرات قصد دارد برای پیشبرد برنامه هسته‌ای‌اش زمان بخرد. هفته گذشته جک سالیوان مشاور امنیت ملی آمریکا با سفر به اسرائیل به مقام‌های این کشور گفت که واشنگتن در پشت درهای بسته در حال گفتگو بر سر تعیین ضرب العجلی برای مذاکرات وین است. This is the last chance for Iran. وزیر خارجه بریتانیا هم حدود دو هفته پیش به جمهوری اسلامی هشدار داده بود که این آخرین فرصت برای ایران است تا با یک راه حل جدی به پای میز مذاکره بیاید. در مقابل یک منبع نزدیک به تیم مذاکره کننده ایران که نامش اعلام نشده به خبرگزاری ایرنا گفته که تهران اسیر آنچه ضرب العجل‌های ساختگی خوانده نخواهد شد و حالت اضطراری در مذاکرات وجود ندارد. با وجود همه این اختلاف‌ها، میخائیل اولیانوف نماینده روسیه در مذاکرات می‌گوید همه حاضران در گفتگوهای وین به دنبال دستیابی به توافق و خروج از شرایط فعلی هستند. سپاه پاسداران پیش از آغاز دور هشتم مذاکرات وین در یک رزمایش نظامی گسترده ماکتی از یک تأسیسات اتمی اسرائیل را با موشک‌های بالستیک و پهپادهای انتحاری هدف قرار داد. پیامی به اسرائیل و کشورهای غربی که برنامه موشکی تهران را تهدیدی جدی برای امنیت منطقه تلقی می کنند و خواستار مذاکره بر سر فعالیت‌های موشکی ایران در کنار برنامه اتمیش هستند.
اما مرتبط با همین آغاز دور دیگری از مذاکرات احیای برجام، انریکه مورا معاون سیاست خارجی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا که هماهنگ کننده مذاکرات برجام هم هست، دقایقی پیش درباره آغاز این دور تازه گفت ما به طور موازی بر روی برداشتن تحریم ها و تعهدات هسته‌ای ایران کار میکنیم. آقای مورا گفته نمیخواهم در مورد تاریخ دقیقی گمان زنی کنم، اما به گفته او برای رسیدن به یک توافق اگر نه ماها بلکه هفته ها زمان نیاز است. تحلیل میکنیم این دور تازه از مذاکرات رو با رضا تقی‌زاده، کارشناس مسائل بین المللی و تحلیلگر مسائل دیپلماتیک. آقای تقی‌زاده، این آخرین اظهار نظری است که آقای مورا دقایقی پیش پس از پایان نشست آغاز این دور در واقع بیان کرد، تأکید کرده بر اینکه هفته ها زمان نیاز است. این برخلاف اون چیزی است که نگاه های خوشبینانه ای به خصوص که پیش بینی میکرد ممکنه این دور از مذاکرات پایان مذاکرات باشه و ممکنه به یک توافقی برسیم. آیا این نگاه بدبینانه ای است از جانب آقای مورا الان بیان کرده یا در ادامه اظهار نظرهای پیشینه ایشونه؟
نگاه واقع گرایی است، ولی در تقابل با اظهار نظری است که آمریکایی ها به اون تکیه میکنند، یعنی تا پایان مفید بودن برجام هفته ها بیشتر وقت باقی نمونده و این هم باز واقعیت دیگری است. حالا چطور میشه این دو تا واقعیت رو با هم تلفیق کرد؟ این رو بایستی از گردانندگان مذاکرات وین و طرف های گفتگو شنید. در یک طرف ما جمهوری اسلامی رو داریم که نه تنها خواسته های خودش رو به زبان میاره و این خواسته ها زیادتر از اون چیزی است که در طول دولت گذشته جمهوری اسلامی، یعنی مذاکراتی که با آقای روحانی و نمایندگان او برگزار میشد مطرح شد، به علاوه اقدامات دیگری نظیر اونچه که شما در خبر هم داشتید، یعنی برگزاری رزمایش پیامبر اعظم که هدف اصلی اون ظاهراً غیر از به ظاهر دفاع از شهر بوشهر و راکتور اتمی فعال بوشهر که هرگز مورد حمله خارجی قرار نخواهد گرفت به علت ضایعات محیط زیستی که میتونه به عمل بیاره، هدف قرار داده بود یک راکتور فعال اتمی رو در اسرائیل. این نوع اقدامات و این نوع خواسته ها که غیر قابل برآورده شدن هست موانع اصلی بر سر میز مذاکراتن، به علاوه که جمهوری اسلامی واقعا اگر قصد نزدیک شدن به نقطه نظرهای طرف مقابل رو داشت دست کم گفتگوی مستقیم با آمریکا رو تجویز میکرد، چیزی که تا به حال حکومت تهران از اون بدون داشتن یک دلیل منطقی پرهیز کرده.
امروز حسین امیرعبداللهیان وزیر خارجه جمهوری اسلامی گفته که در این دور در واقع اون پیشنویس توافق شده دور قبلی مذاکرات که تا خرداد ماه امسال برگزار شد و در دوره ریاست جمهوری حسن روحانی بود کنار گذاشته شده و به نوعی به نظر میرسه مقام های جمهوری اسلامی به عنوان یک نوع پیروزی و در واقع دستاورد به این موضوع نگاه میکنن. آیا واقعا این گونه است؟ یعنی در واقع کنار گذاشته شدن اون پیشنویس که میدونیم من پیشتر طرفهای مقابل جمهوری اسلامی اصرار داشتن از نقطه متوقف شده مذاکرات در خرداد ماه باید مذاکرات تازه از سر گرفته بشه، آیا در واقع طرفهای مقابل جمهوری اسلامی اینجوری عقب نشینی کردن و خواسته تهران رو پذیرفتن؟
این واقعیت داره، ولی اسمشو نمیشه عقب نشینی طرفهای مذاکره گذاشت یا پیروزی جمهوری اسلامی. در حقیقت امتیازی است که به دولت آقای رئیسی و مذاکره کنندگان جدید داده شده. قبول شده که به جای اینکه مذاکرات رو از نقطه ای آغاز کنند که در زمان دولت آقای روحانی در ماه ژوئن سال جاری تمام شده بود، خواسته های جمهوری اسلامی که ظاهرا در دو سند جداگانه، بخش مربوط به نحوه برداشتن تحریم ها، بخش دیگری مربوط به رعایت تعهداتی که ایران در طول دو سال گذشته نقض کرده، این خواسته ها رو تلفیق بکنن در اون چه که به عنوان موارد توافق با دولت روحانی مطرح شده بود و به نوعی دفترش بسته شده بود. حالا باید جمهوری اسلامی از این امتیاز حسن استفاده بکنه، ولی ما هنوز ندیدیم که اون چه که جمهوری اسلامی در مقابل این امتیاز گرفته چه داده، و این موضوع است که نشون میده آیا واقعا جمهوری اسلامی وضعیت انعطاف پذیری داره، دولت آقای رئیسی واقعا به دنبال رسیدن به توافق هست یا به دنبال تحمیل خواسته ها و اصرار در برداشتن تحریم هایی که مطابق خواسته های جمهوری اسلامی به هیچ وجه امکان پذیر نیست.
و همین امروز یائیر لاپید وزیر خارجه اسرائیل در ادامه تهدیداتی که مقام های اسرائیل مطرح می کنند نسبت به اقدام گفته که در صورت لزوم اسرائیل آماده است به تنهایی علیه ایران اقدام بکنه. ادامه این مذاکرات زیر این سایه تهدیدات متداوم مقام های اسرائیل به نظر شما چه معنی داره؟ آیا واقعا ممکنه که اسرائیل حتی در جریان مذاکرات به اقدامی دست بزنه در قالب یک حمله نظامی علیه تأسیسات هسته‌ای ایران؟
نمیشه اون رو واقعا رد کرد. جمهوری اسلامی با اشتباه محاسبه و اصرار تجریدی در خواسته‌هاش و نقطه نظرهاش در عمل باعث شده در طول دو سال گذشته اسرائیلی‌ها بیش از هر زمان دیگری به اعراب نزدیک بشن. و در مورد پرونده اتمی هم حالا اصرارهای دولت آقای رئیسی در طول 4 ماه گذشته باعث شده سیاست خارجی آمریکا که متفاوت با اسرائیل در ارتباط با پرونده اتمی، مذاکرات و احیای برجام بود، حالا تدریجا به اسرائیل نزدیک بشه. اسرائیل در وضعیت کنونی در حقیقت با تکرار و تاکید بر تهدیدهای نظامی دندان عمل کردی است که دیپلماسی آمریکا به اون احتیاج داشت ولی فاقد اون بود. حالا دیپلماسی آمریکا با پشتوانه حمله نظامی اسرائیل سر میز مذاکره تقویت شده. به این ترتیب باید قبول بکنیم که در وضعیت کنونی اونچه که اسرائیلی ها میگن و نشون میدن به نوعی تهدید نظامی سیاسی است، ولی تهدیدی است که اونها میخوان جدی گرفته بشه.
ممنون از رضا تقی‌زاده، کارشناس مسائل بین المللی، که دور تازه مذاکرات احیای برجام و شروعش رو تحلیل میکرد زیر سایه تهدیدهای اسرائیل. شما مخاطبان رادیو فردا هم در این زمینه نظرات خودتون رو با ما و دیگر شنوندگان در میان گذاشتین. فرصتی است تا شنونده تعدادی از اونها باشیم.
کارهای آقای خامنه‌ای با دم شیر بازی کردن به مجرد اینکه حتی 10 دقیقه 15 دقیقه قبل از اینکه دست بخواد روی ماشه بره برای دیمونای اسرائیل بخواد از بین بره، دیگه با عرض معذرت دیگه تهران و کلن ایرانی وجود نخواهد داشت. نکن آقای خامنه‌ای، نکن.
این ویژگی بارز سران جمهوری اسلامیه که تو چشم شهروندانشون نگاه کنن و دروغ بگن. بنابراین وقتی میگن مذاکرات اتمی خوب پیش رفته، به نتایج خوبی رسیدیم، یعنی شما 180 درجه عکسشو در نظر بگیرید.
شما ببینید رضا شاه تحویل میگیره کشور از قاجارا به اون صورت، بعد از 17 سال ببینید چی تحویل شما ها داد و ما، و بعد فرزند اون آدم. خب مقایسه کنید با 43 سال سایه سنگین و نحسه ده افراد دزد غارتگر بیوطن خرافاتی، کدومی کش بهتر بود؟ کدومی کش؟ دین داریم، حالا ما اقتصاد داریم، وطن داریم، آبرو داریم در دنیا، محیط زیست داریم، چی داریم ما؟ موشک چه دردی دوام میکنه ازتون؟ به بهانه موشک تمام اموال مردم رو غارت کردید، همه چی رو خوردید. آخه چرا شماها سیری ناپذیرید؟ چرا عقل تو کلتون نیست؟
2042-02-21-12-21-13 از جمله راه‌های تماس شماست برای ارتباط با رادیو فردا. در روزهای اخیر حتما شنیدید که محصولات کشاورزی صادراتی ایران به کشورهای مختلفی مثل هند، روسیه، ترکمنستان و ازبکستان به ایران بازگردانده شدند. این موضوع باعث شده که امروز ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری ایران، در اظهار نظر کوتاهی از شایبه سیاسی بودن این اقدام صحبت بکنه. جزئیات بیشتر رو در گزارشی از الهه روانشاد میشنویم.
روز یکشنبه ابراهیم رئیسی در جلسه هیئت دولت به مسئله بازگردانده شدن محصولات کشاورزی ایران از کشورهای مختلف اشاره کرده و گفته وقتی دولت تمرکزش را بر گسترش تعاملات اقتصادی با کشورهای همسایه قرار داده و به گفته او در این مسیر نیز موفق بوده، البته که طبیعی است که بدخواهان به دنبال خرابکاری در روابط ایران با همسایگانش باشند. ابراهیم رئیسی گفته باید مراقبت کرد که آیا واقعا مشکل در کالاهای صادراتی بوده یا مسئله سیاسی وجود دارد. نیکاهنگ کوثر، زمینشناس و تحلیلگر مسائل زیست محیطی و به ویژه آب در آمریکا.
اینکه آقای رئیسی میخواهد اقدامی بکند، فارغ از اینکه بداند چه اتفاقی برای شهروندان افتاده و حقوق شهروندی مردم چگونه به وسیله سیاست‌های جمهوری اسلامی نقض شده، نمیتونه حلال مشکلات باشه. و اینکه خیال بکنند که چون کشورهای دیگر حساس هستند نسبت به جان شهروندانشون، پس در ایران چه اتفاقی افتاده و اداره غذا و دارو چه مسئولیتی داشته و چگونه توانسته از پس مسئولیتاش بر بیاد، اینجا محل سوال هست. در طول سالهای اخیر موارد متعددی وجود داشته که مسمومیت غذایی شدید که حتی میتونسته وضعیت بیماران رو به مرگ هم نزدیک بکنه ناشی از همین سموم وجود داشته، اما گزارش‌هاش به شدت محدود بوده به خاطر اینکه رسانه‌ها هم توجه چندانی به این مسئله نمی‌کردن. اما حالا که مورد توجه رسانه‌ای قرار گرفته، دولت مجبور پاسخگو باشه.
ذبیح الله اعظمی، عضو هیئت رئیسه کمیسیون کشاورزی و منابع طبیعی مجلس، روز دوشنبه به خبرگزاری ایسنا گفته است تولید کنندگان عمده کشور اصول حرفه‌ای را رعایت نمی‌کنند، چرا که سازمان یا نهادی این را از آنها نخواسته است. به گفته او، به عبارت دیگر، فشاری نه از سوی وزارت جهاد کشاورزی و نه از وزارت بهداشت روی آنها بوده، بنابراین تولید کنندگان به میزان دلخواه از کود استفاده کردند. او افزوده گویا سیب زمینی های برگشتی از ترکمنستان نیترات زیادی داشتند و تاکید کرده که 15 یا 20 سال پیش نیز سیب زمینی هایی که به ترکمنستان فرستاده شده بود برگشت خوردند. ذبیح الله اعظمی در همین جا تاکید کرده که تنها مشکل صادرات این محصولات نیست و افزوده بحث اصلی مردمان خودمان هستند که باید این کالاها را مصرف کنند و گفته ما باید دلمان برای خودمان بسوزد. نیکاهنگ کوثر در آمریکا.
به طور کلی استفاده از سموم کشاورزی در حدی که در ایران شاهدش بودیم در چند دهه گذشته نه تنها باعث شده که بسیاری از محصولات از حد استاندارد سموم بیشتری داشته باشند، بلکه آب و خاک هم به شدت آسیب دیدند. در بسیاری از آبهای زیرزمینی ما آثاری از این سموم رو میبینیم و بسیاری از مسمومیت‌ها و بیماری‌ها ناشی از استفاده بی‌رویه از همین سموم هست و این جان بسیاری از مردم ما رو به خطر انداخته بدون اینکه خودشون از این ماجرا مطلع باشن.
با باز پس فرستاده شدن محصولات کشاورزی به ایران، چه نهاد یا نهادهایی مسئول ورود سموم دفع آفات نباتی و سموم موجود در کودها به چرخه غذایی ملت ایران هستند؟ اعظم بهرامی، کارشناس محیط زیست در ایتالیا.
خب ما نهادهای موازی زیاد داریم در مورد این حوزه، مثل بقیه حوزه‌های مرتبط با غذا و دارو که مسئول کنترل هستن، مسئول کدگذاری روی محصولات هستن که قابل پیگیری باشه در صورت بروز مشکل و همینطور نظارت بکنن. به طور مثال سازمان غذا و دارو، وزارت بهداشت و درمان، وزارت کشاورزی که نظارتش باید از مرحله کاشت داشت برداشت باشه، آموزش به کشاورز باشه در مصرف سموم و کود و میزانش، انواعش، سازمان حفظ نباتات که میتونیم اون رو مسئول کنترل کیفیت خود اون سموم و کودهای مصرفی بدونیم. به این ترتیب خب ما نهادهای بسیار زیادی داریم، ولی عملا کد راهگیری که ابتدایی ترین مسئله‌ای که در استاندارد مواد غذایی در نظر گرفته میشه در ایران در اغلب محصولات لحاظ نمیشه و همینطور اون نظارت و کنترلی هم که هست خیلی مطابق استانداردهای امنیت غذایی جهانی نیست.
عضو هیئت رئیسه کمیسیون کشاورزی مجلس در بخشی دیگر از سخنانش به ایسنا گفته است که اگر در سال آینده این اتفاق تکرار شود از وزیر جهاد کشاورزی سوال و موضوع را به دقت بررسی خواهیم کرد. نیکاهنگ کوثر:
اینکه مسئولان میگویند که بایستی نگران وضعیت باشند اما کاری نمیشه کرد و در سال دیگر باید بهش رسیدگی کرد، یعنی برای جان مردم ارزشی قائل نیستند. در نهایت باید این رو گفت که اگر کشاورزی در ایران تا الان میدونستیم که اونقدر نابسامان هست که منابع آب رو عملا به خطر انداخته به خاطر سیاست های اشتباه، این نحوه استفاده از سموم هم در کشاورزی برای تولید غذا و ایجاد امنیت غذایی بر اساس سیاست های دولت، امنیت شهروند دان رو به خطر انداخته و این نشان دهنده ناکارآمدی کل سیاست‌های جمهوری اسلامی در بحث غذاست.
اعظم بهرامی، کارشناس محیط زیست، نیست از خطر استفاده از این محصولات به وسیله مردم ایران میگوید:
اینا تاثیر بسیار جدی میتونن روی سلامت افراد داشته باشن و هزینه درمان رو در کشور افزایش بدن، آمار سرطان رو افزایش بدن، آب و خاک رو در دراز مدت به شدت آلوده بکنن. محصولات تولیدی به این شکل قطعا باید از چرخه تولید حذف بشن، ولی خب ما این نظارت رو بر محصولاتی در داخل تولید میشه نداریم.
رئیس اتحادیه بارفروشان مشهد نیز روز یکشنبه گفته معمولاً محصولات کشاورزی پس فرستاده شده به مصرف داخلی میرسند. او گفته اکنون با این ماجراها کل محصولات کشاورزی زیر سوال رفته و تاکید کرده که مسئولان باید در زمینه واردات سم دقت میکردند. رئیس انجمن واردکنندگان سم و کود هم اخیراً 23% از سموم مصرف شده در کشور را که بیشتر از چین وارد میشوند پرخطر خوانده است.
اما به یک موضوع ورزشی میرسیم. امروز رسانه‌های ایران خبر دادند که مالکیت دو باشگاه پرطرفدار پایتخت استقلال و پرسپولیس به دو وزارتخانه واگذار شده. استقلال به وزارت امور، به وزارت صنعت معدن و تجارت و پرسپولیس به وزارت امور اقتصادی و دارایی. علت این واگذاری‌ها رفع ابهامات کنفدراسیون فوتبال آسیا پیرامون مجوز حرفه‌ای است که تهدید کرده بود تا امروز فرصت دارن این باشگاه‌ها تا امروز ظهر به وقت ایران تا توضیحات خودشون رو در این زمینه ارائه بکنن و در غیر این صورت از مسابقات جام باشگاه‌های آسیا لیگ قهرمانان آسیا حذف می‌شدن. برای بررسی این موضوع با مهدی رستم‌پور، کارشناس ورزشی، همراه هستیم. مهدی سلام می‌کنم به تو و اگه صدای ما رو می‌شنوی، این نو واگذاری می‌تونه رفع ابهام بکنه برای کنفدراسیون فوتبال آسیا AFC و کل مشکلات اگه با همین واگذاری ساده ای قابل حل بود چرا تاکنون انجام نمی‌دادن؟
درود بابک غفوری آذر عزیز، کاملا نکته‌ای که اشاره می‌کنی درسته. یعنی نه تنها رفع ابهام نشده بلکه بر ابهامات پیشین افزوده. این اقدام دولت به نوعی فرار رو به جلوه، چون اون نامه هایی که کمیته تعیین وضعیت AFC فرستاده برای مثلا باشگاه پرسپولیس بیش از 200 صفحه است و به همه موارد اشاره شده. خلاصش اینه که باشگاه های ما هیچ کدوم از شرایط حرفه‌ای رو ندارن، صرفا مجموعه ای از بازیکنان هستن با یک مسئول که دولت گذاشته و یک سرمربی و کادر فنی که بین شهرها تردد میکنن و مسابقه میدن. هیچ یک از موازین حرفه‌ای رو برخوردار نیستن. حالا این که دولت میاد از این وزارتخونه تیم رو میگیره و میده به یک وزارتخونه دیگه، دقیقا همون رفتاریه که از این سیستم و نظام و حکومت انتظار میره، همون کاری که همیشه انجام دادن، فرافکنی، پاک کردن صورت مسئله و در نهایت هم وقتی جریمه ای اتفاق بیفته یا محرومیتی رخ میده میگن که توطئه بوده، کارشکنی بوده و به همین صورت سال در پی سال این اتفاقات داره رخ میده.
مهدی، این همون زخم کهنه مرتبط با حرفه‌ای شدن به معنی واقعی فوتبال ایرانه که از سالها پیش وقتی که AFC فشار آورد بر ایران که هرچه بیشتر این الزامات رو بپذیرند، با این تمهیداتی که خودت اشاره کردی به نوعی از کنارش رد شدند، به خصوص در یکی دو سال اخیر موضوع حضور زنان در ورزشگاه هم هرچه بیشتر داره مطرح میشه. خودت احساست اینه که با این گونه تمهیدات تا کی میتونه فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی ایران ادامه بده و آیا ممکنه که فشارهای AFC به یک مرحله ای برسه که چگونه این گونه تمهیداتی دیگه جواب نده؟
جالبه بابک، سه ده هست که میخوان خصوصی سازی کنن پرسپولیس و استقلال رو و هر بار هر دولتی در هر ماه میگن که آغاز شد، ثبت نام کردیم، سپرده گذاری ها شروع شده، وارد فرابورس میشن، در بورس حضور خواهند یافت و هیچ وقت این اتفاق نمیفته. اما درست در حالی که 24 ساعت اعلام میشه که مونده تا محرومیت پرسپولیس و استقلال، به سرعت اصلا طی کدوم فرایند اینجا به جایی صورت گرفته. خیلی بعیده که حتی وزرا در جریان قرار گرفته باشن چه این اتفاقی افتاده. وزارت خونه هایی که زیر فشار سنگین اقتصادی قرار دارن، در امور یومیه خودشون موندن، چطور میتونن الان بیان تمرکز کنن، مشکلات مردم رو رها کنن و به پرسپولیس و استقلال برسن، در حالی که مثلا وزارت صنعت خودش چندین تیم داره و سالهاست میخواد از این تیمها خلاص بشه و بودجه‌ای رو به تیمهای حرفه‌ای تخصیص نده به خاطر اینکه خودش تراز مالیش منفیه. حالا پرسپولیس و استقلال و هواداران آتشین این دو باشگاه در اصطلاح خراب میشن روی سر دو وزارتخونه که اصلا نمیدونن چه خبره و چه اتفاقی افتاده. معلومه که هیچ تحولی رخ نمیده و در این شرایط حال حاضر فوتبال که گرفتار فساد مالی، فساد داوری، مسئله جادوگری، مشکل VAR و غیره است، حالا با این محرومیت احتمالی پرسپولیس و استقلال از آسیا، متاسفانه دوباره یک فاجعه دیگه برای فوتبال ایران رقم می‌خوره.
و مهدی اگه بتونی خیلی کوتاه پاسخ بدید، نهایتا فکر میکنی کی AFC پاسخ خواهد داد، یعنی کی چه زمانی این وضعیت مشخص خواهد شد و تکلیف این دو تیم مشخص میشه؟
گفته میشد که تا پایان وقت اداری امروز یا به عبارتی تا ساعت 24. حالا همه چشم انتظارن، همه رسانه‌ها، فوتبالی‌ها، ورزشی‌ها همه چشم انتظارن ببینن که کنفدراسیون آسیا که نه، در واقع این یک شرکت استرالیاییه که به طور حرفه‌ای داره بررسی می‌کنه و اونها این موارد رو مشترک کردن، نظر نهایی رو شاید تا ساعتی بعد اعلام کنن.
مهدی رستم‌پور بود، کارشناس ورزشی، که ما را در تحلیل آخرین اتفاقات مرتبط با احتمال محرومیت استقلال و پرسپولیس از مسابقات لیگ قهرمانان آسیا در جریان می‌ذاشت. اما درست 4 سال از آغاز یکی از جدی‌ترین و در این حال متفاوت‌ترین اعتراضات مردمی تاریخ معاصر ایران می‌گذرد. اعتراضات دی ماه 96 که ابتدا از شهرهای بزرگ استان خراسان و با مطالبات اقتصادی و انتقاد از دولت وقت آغاز شد، اما به سرعت به سرتاسر ایران گسترش یافت و کلیت نظام سیاسی به ویژه ولایت فقیه و شخص رهبر جمهوری اسلامی ایران را هدف گرفت. واکنش حکومت البته سرکوب شدید و برخورد خشونتبار بود. مهیار طهماسبی نگاهی کرده به این اعتراضات در 4مین سالگرد آن.
4 سال پیش در چنین روزی 7 دی ماه 1396 مردم مشهد و شهرهای بزرگ استان خراسان در اعتراض به وضعیت نابسامان معیشتی به خیابانها آمدند. از همان روز نخست تجمع اعتراضی در مشهد با واکنش نیروهای انتظامی به خشونت کشیده شد و مأموران به ماشین آبپاش و گاز اشکاور متوسل شدند. سرکوب‌ها زمینه ساز اعتراضات بیشتر شد و دامنه تجمعات گسترده‌تر. تجمعاتی که با اعتراض به حسن روحانی رئیس جمهوری وقت و فساد، فقر و بیکاری ناشی از سیاست‌های او و دولتش شکل گرفته بودند، به سرعت مفاهیم اساسی تر شاکله حکومت جمهوری اسلامی را نشانه رفت. شعارهای علیه ولایت فقیه و آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی فریاد زده شد. خیابان‌ها شلوغ‌تر شدند و دامنه تظاهرات به سرعت به دیگر شهرهای ایران کشیده شد. بعدها علی ربیعی که در آن زمان وزیر کار و رفاه اجتماعی بود تایید کرد که در دیماه سال 96 160 شهر ایران شاهد تجمعات گسترده اعتراضی بوده.
این حادثه دی سال گذشته رو یک حادثه بسیار مهم تلقی میکنم و یک تجربه کم نظیری از ناآرامی های اجتماعی در این ماه رخ داد که ما تجربهش رو در 40 سال گذشته نداشتیم.
این شاید نخستین بار بود که اعتراضاتی به این گستردگی، آن هم بدون داشتن رهبری مشخص، در ایران پس از انقلاب شکل می گرفت. اعتراضاتی که هسته جوشش اولیه آن برخلاف اعتراضات و نارامی های پیشین ایران نه از طبقه متوسط و روشنفکران و دانشگاهیان که از مردمان به حاشیه رانده شده، فقیر و بی‌بضاعت بود. حرکتی که رهبر مشخصی هم نداشت. با این حال دولت حسن روحانی جناح مخالف را متهم به تحریک مردم می‌کرد. 8 دی ماه اسحاق جهانگیری معاون رئیس جمهوری وقت به کنایه گفت کسانی که بانی برخی اقدامات علیه دولت شدند بدانند دود اقدامات آنها به چشم خودشان می‌رود. حسام الدین آشنا مشاور حسن روحانی اعتراضات را به محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری پیشین وابسته دانست و مدعی نقش مؤثر جریان او در پشت پرده شد. عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور با هشدار درباره عدم تحمل اعتراضات به گفته او غیرقانونی از عزم حکومت برای سرکوب شدیدتر مردم معترض خبر میداد.
اونایی که این حق مردم را به گونه ای میخوان مصادره کنن و به نوعی با اون برخورد بکنن که نتیجه اون بی نظمی باشه، بی قانونی باشه، عدم امنیت باشه، رعب باشه، خشونت ورزی باشه، آسیب رساندن به اموال عمومی و اموال مردم باشه و به گونه ای حرکت بشه که چهره قانونی نظمند و متعالی مردمان را در عرصه بین المللی به عنوان قانون شکن معرفی کنه، ما قطعا نمیتوانیم چنین مسائل را تحمل بکنیم.
همزمان چهره‌های سیاسی معروف به اصلاح طلب هم یا از اعتراضات حمایت نکردند یا حتی آنها را محکوم کردند. مردم اما در خیابان ماندند و دو جناح سیاسی را کنار هم قرار دادند. از سوی دیگر آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی همچون همیشه اعتراضات را به دشمن و آنچه عوامل دولت‌های متخاصم می‌خواند نسبت داد.
یک مثلثی فعال بودن، نقش مربوط به آمریکایی‌ها و صهیونیست‌هاست. نقش رو اونا کشیدن. چند ماه هم هست دارن نقشه می‌کشن. اینی که بیایم تو شهرهای کوچیک، از شهرهای کوچیک شروع کنیم به طرف مرکز بیایم و مردم رو نسبت به مطالباتشون فعال کنیم و اینها رو داغ کنیم، این نقشه ایست که کشیده شده. چند ماه روی این نقشه دارن کار میکنن.
8 دی ماه سپاه پاسداران در بیانیه اعلام کرد اجازه نخواهد داد آنچه فتنه جدید تحت تأثیر پروپاگاندای آمریکایی صهیونیستی میخواند به مملکت آسیب برساند. به این ترتیب سرکوب گسترده و خشونت آمیز مردم معترض شدت بیشتری گرفت. دستگیر کردن معترضین که از روز اول اعتراضات آغاز شده بود گسترده تر شد بدون آنکه آمار دقیقی در دست باشد. گفته شد بیش از 8000 نفر بازداشت شدند. آمارهای جست و گریخته‌ای هم از کشته شدگان بر اثر شلیک مأموران امنیتی به دست می رسید. 24 دی ماه غلام حسین محسنی اژه‌ای سخنگوی وقت قوه قضاییه تعداد کشته شدگان در این اعتراضات را 25 نفر عنوان کرد و مدعی شد که 2 بازداشتی در زندانهای اوین و عراق خودکشی کردند. رفتار حکومت با بازداشت شدگان خشن و از سوی برخی انتقام جویانه توصیف شد. بهمن ماه 2 سال بعد 5 نفر از بازداشت شدگان در اصفهان هر کدام به 2 بار اعدام و 5 سال حبس تعزیری محکوم شدند. مصطفی صالحی یکی دیگر از بازداشت شدگان اعتراضات 15 مرداد سال 99 اعدام شد. 4 سال از این اعتراضات می‌گذرد، اما هیچ یک از مقام‌های جمهوری اسلامی پاسخگوی خانواده‌های جانباختگان نبودند. آنانی که عمدتاً با شلیک مستقیم گلوله نیروهای نظامی و امنیتی در خیابان‌ها کشته شدند و یا کسانی که به شکلی مشکوک در زندان‌ها جان باختند. اعتراضات دیماه 96 اما سرآغاز مجموعه از اعتراضات مردمی در تاریخ ایران شد. طی سالهای بعد خیابان عرصه اعتراض به نابرابری، فقر، استبداد، بیابی و هزاران کاستی دیگر شد. اعتراضاتی که از هسته مرکزی رهبری برخوردار نبود و نیست، اما به رغم سرکوب ها هرگز خاموش نشده. اعتراض مردم به حاشیه رانده شده که حالا متن خیابان را در اختیار خود می‌بینند.
به مجله شبانگاهی رادیو فردا گوش می‌کنید.
دادگاه عالی عراق پرونده شکایت جناح‌های مورد حمایت جمهوری اسلامی در اعتراض به نتایج انتخابات اخیر مجلس آن کشور را رد کرد. تصمیم امروز دادگاه عالی عراق به مثابه تقویت موقعیت مقتدی صدر، مقام مذهبی با نفوذ شیعه ارزیابی می شود که حرکتش با تصاحب تقریبا 1/5 کرسی های مجلس عراق برنده انتخابات اعلام شده، در حالی که ائتلاف فتح طرفدار جمهوری اسلامی شکست قابل توجهی را متحمل شده است. جزئیات بیشتر در گزارش بکتاش خمسه‌پور.
قاضی جاسم محمد عبود روز دوشنبه گفت دادگاه فدرال تصمیم گرفته است که شکایت را رد کند و اینکه شاکیان را متقبل هزینه های آن کند. قاضی دادگاه عالی عراق افزود که این تصمیم قطعی است. علی صدرزاده تحلیلگر مسائل خاورمیانه در آلمان درباره رأی دادگاه عراق به رادیو فردا میگوید
این حکمی که امروز صادر شد حکم نهایی است، شکست بزرگی برای تمام کسانی است که سعی کردند با وسایل متفاوت علیه این انتخابات اعتراض بکنند. دادگاه فدرالی عالی عراق انتقاد کرد از هم روش این افراد، هم ضرری که اینها به روند انتخابات زدن و همه رو به اصطلاح فراخوند که نتیجه انتخابات رو بپذیرن. تقریبا تمام نیروهای سیاسی هم نتیجه انتخابات رو پذیرفتن. جالب این است که حتی آقای هادی آمری که یکی از به هر حال طرفداران ایران هست، اون هم حاضر شده بپذیره و اعلام کرده که ما این نتیجه رو میپذیریم. و نیروهای امنیتی از صبح در برابر دادگاه مستقر شده بودند که اگر طرفداران هشت و شبی بخوان به اصطلاح حمله کنن به دادگاه یا دست به کاری بزنن باشون برخورد بکنن که کاری انجام ندادن. البته تعدادشون هم کم بود، چند ده نفر اعلام کردن خبرگزاری ها. و هر حال این حکم به معنای پایان اعتراضات طرفداران ایران هست.
تصویب نتایج انتخابات به تعویق افتاده است تا تصمیمی در مورد تقاضای تجدید نظر گرفته شود، تقاضایی که در آن تخلفات فنی و قانونی در جریان انتخابات 18 مهر مجلس عراق مطرح شده است. تصمیم روز دوشنبه دادگاه عالی عراق به مثابه تقویت موقعیت مقتدی صدر، مقام مذهبی با نفوذ شیعی گزارش شده که حرکتش با تصاحب حدود 1/5 از کرسی های مجلس عراق مقابل ائتلاف فتح طرفدار جمهوری اسلامی فاتح انتخابات محسوب شده است. حال چه افقی را میتوان مقابل عراق متصور بود؟ علی صدرزاده.
جالب این هست که آقای مقتدی صدر هم بلافاصله پس از این حکم اعلام کرد که ما به زودی باید برویم به طرف تشکیل دولت اکثریت، یعنی تصمیم داره که هم کردها و هم سنی‌ها رو در دولت شرکت بده. و این مسئله در حقیقت باعث شده که بین نیروهای طرفدار ایران هم اختلاف بیفته. همونطور که گفتم عده‌ای مایل هستند که با مقتدی صدر همکاری کنند و احتمالاً جایی در دولت آینده داشته باشند، عده‌ای همچنان بر طبل مخالفت میکوبند. ولی ظاهراً ایران تصمیماتش رو گرفته که دست از مخالفت با نتایج انتخابات برداره، مسافرت وزیر امور خارجه عراق آخرین مسافرتش به تهران نشون داد که هم وزیر امور خارجه هم آقای رئیسی در ملاقاتی که با آقای فؤاد حسین وزیر امور خارجه عراق داشتن تقریبا با صراحت از نتیجه انتخابات پشتیبانی کردند و ظاهرا دیدن که ادامه این تظاهرات علیه نتایج انتخابات چندان به نفع ایران نخواهد بود، چون اتمسفر و جو عمومی در عراق علیه نفوذ ایران در عراق است.
قبل از اعلام تصمیم دادگاه عالی عراق، صدها معترض دسترسی به محدوده سبز شدیداً امنیتی بغداد محل بسیاری از سفارتخانه‌های خارجی را مسدود کردند. گزارشی فوری از خشونت یا درگیری مخابره نشد. به رغم ادعاهای بدون سند و مدرک مداوم در مورد تقلب در رای‌دهی، انتخابات 18 مهر مجلس عراق را سازمان ملل و دیگران ستودند.
و پس از شنیدن این گزارش به پایان مجله شبانگاهی امشب رادیو فردا میرسیم. در روز دوشنبه ششم دی ماه 1400 آرزومند داشتن لحظات خوب و آرومی هستم برای شما. اگر با رادیو فردا همراه بمونید، همچنان در بخش‌های دیگر خبر همکارانم و همینطور من در مجله نیمه شب رادیو فردا با شما خواهیم بود. بخش موسیقی هم مثل همیشه همراهی میکنه شما رو.